ساعت 6 صبح در ایران. صبح شما همراه سرخیز رادیو فردا به خیر. سمیرا قرایی هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران همچنان به پرسش‌های مربوط به فعالیت‌های پیشین هسته‌ای خود پاسخ نداده است. روسیه با درخواست اوکراین مبنی بر استقرار نیروهای حافظ صلح در شرق آن کشور مخالفت کرد. ترکیه و آمریکا در زمینه آموزش و تجهیز کردن شورشیان سوری توافق همکاری امضا کردند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتشار گزارشی تازه اعلام کرد که ایران همچنان به دو پرسش این سازمان در رابطه با فعالیت‌هایی که می‌تواند منجر به ساخت بمب اتم شود پاسخ نداده است. ایران و آژانس در سال 2013 میلادی توافق کردند تهران به برخی از پرسش‌های آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای‌اش پاسخ دهد. این همکاری‌ها به موازات گفتگوهای ایران و گروه 5 به علاوه یک برای دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای انجام می شود. وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه با درخواست اوکراین مبنی بر استقرار نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در این کشور مخالفت کرد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در این باره گفته است پیمانی که هفته گذشته در مینسک بر سر آن توافق شده باید همچنان مبنای عمل دو طرف باشد. وزارت خارجه روسیه بر این باور است که کیف مسئولیت تضمین اجرای توافقنامه مینسک را بر عهده دارد. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین پس از خروج نیروهای آن کشور از شهر دبالتسف خواستار اعزام نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد برای نظارت بر آتش‌بس در این منطقه شده بود. روز پنجشنبه همچنین در شهر دونتسک که در دست نیروهای جدای طلب مورد حمایت روسیه است و همچنین در نزدیکی ماریوپول که در اختیار نیروهای اوکراینی است گزارش‌هایی درباره تیراندازی بین طرفین منتشر شد. روز پنجشنبه آمریکا و ترکیه در زمینه آموزش و تجهیز نظامی شورشیان سوریه که علیه گروه خلافت اسلامی و همچنین بشار اسد رئیس جمهوری سوریه می‌جنگند به توافق رسیدند. بنابر گزارش‌ها وزارت خارجه ترکیه می‌گوید که مخاطب این توافق اپوزیسیون میانه‌روی سوریه است. ارتش آمریکا گفته است که در نظر دارد بیش از 400 تن از افراد نظامی را که شامل نیروهای عملیات ویژه می شود برای آموزش در مناطقی بیرون از سوریه اعزام کند. ترکیه و آمریکا پیشتر در زمینه تجهیز شورشیان سوری محتاطانه عمل می کردند چرا که بیمان داشتند که این تجهیزات در اختیار نیروهای تندرو همچون نیروهای القاعده یا گروه خلافت اسلامی قرار گیرد. و سرانجام این که به گزارش وبسایت خبری دیدبان محیط زیست و حیات وحش ایران حکم اعدام برای غلام حسین خالدی محیطبان منطقه حفاظت شده دنا که متهم به قتل یک شکارچی بود بار دیگر توسط دیوان عالی کشور نقض شده و برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگری فرستاده شده است. تا کنون 3 بار این حکم نقض شده بود و پس از بررسی مجدد دوباره به دادگاه فرستاده شده بود.
سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه محمد زرقامی من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. آژانس مسافرتی توی روسیه تور بازدید از مناطق جنگ زده در شرق اوکراین راه اندازی کرده. روزنامه روسی ایزوستیا که حامی حکومت به شمار میره گزارش داده که شرکتی که معمولاً دستن در کار توریسم درمانی اون هم در داخل روسیه است، تصمیم گرفته مسافرهاش رو این بار به جمهوری های خودخوانده دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین ببره تا هم شاهد درگیری ها باشند و هم از نزدیک عواقب جنگ و درماندگی جنگ زده ها رو ببینند. روزنامه روسی ایزوستیا به نقل از یکی از مدیران آژانس نوشته که این تور 4 روزه بین 2 تا 3 هزار دلار خرج برمی‌داره. یه خودروی زرهی مخصوص با ظرفیت بین 5 تا 7 مسافر برای این سفر در نظر گرفته شده و البته نیروهای امنیتی هم این تور رو همراهی می‌کنند. با این وجود قبل از شروع این سفر از مسافرها امضا گرفته میشه که آژانس مسافرتی مسئولیتی در قبال پیشامدهای احتمالی در طول این سفر نخواهد داشت. صاحبان آژانس مگاپولیس که مدعی شدند تا حالا 10 نفر برای شرکت در این تور اعلام تمایل کردند، گفتند که این بازدید تبدیل به تور دائمی نخواهد شد و فقط نوعی واقعه گردی محسوب میشه. به گفته این آژانس مسافرتی، اونها به مسافران این فرصت رو میدن که شخصا از نزدیک اوضاع رو ببینند و بر اون اساس تصمیم بگیرند که توی این ماجرا به کدوم طرف کمک خواهند کرد. با این وجود وزیر جهانگردی دولت خودخوانده لوهانسک در شرق اوکراین از راه اندازی این تور حمایت نکرده و گفته در حالی که در صنعت توریسم جنبه تجاری از اهمیت برخورداره، ولی تبدیل بدبختی مردم به منبع درآمد رو درک نمی‌کنه و باهاش موافق نیست.
از روز چهارشنبه در برلین پایتخت آلمان موزه‌ای باز شده که در اون اجساد پوست کنده انسان‌ها برای نشون دادن پیچیدگی ساختمان بدن بشر در معرض نمایش قرار گرفته. رویترز نوشته که تو این نمایشگاه دائمی که به ابتکار یک کالبدشناس و همسرش برگزار شده، محتوای داخلی جنازه‌ها با کاوچوی سیلیکونی و ماده‌ای به اسم رزین پر شدند. فرآیندی که آقای گونتر ونهاگنز مبتکر این نمایشگاه اسمش رو پلاستینیشن گذاشته. نمایشگاه موسوم به دنیاهای بدن متعلق به این کالبدشناس که با عنوان دکتر دث به معنای پزشک مرگ شناخته میشه از حدود 20 سال پیش شروع شده و تا الان حدود 40 میلیون بازدید کننده داشته. توی این نمایشگاه 20 جنازه پوست کنده در حالتهای مختلف مثل نشسته، کشیده شده یا در حال انجام حرکات ورزشی دیده میشن که ماهیچه ها، اعضا، رگ ها و استخوان هاشون همه در معرض دید قرار دارند. به گفته یه همسر این کالبدشناس، این نمایشگاه تونسته روی بازدید کننده ها اثر بذاره و دید اونها رو نسبت به بدنشون تغییر بده. در نظر سنجی که از بازدید کننده ها مدتی بعد از رفتن به این نمایشگاه انجام شده، 9% سیگار رو ترک کردن، 23% میزان ورزش رو در زندگیشون بالا بردن و حدود 30% هم سعی کردن سالم‌تر غذا بخورن.
گرچه سقوط ارزش روبل، واحد پول ملی روسیه، برای روس‌ها خبر بدی محسوب میشه، ولی برای فنلاندی‌ها در همسایگی روسیه چندان هم بد نشده. سایت شبکه خبری YLE در فنلاند در خبری نوشته که ماشین سوارهای فنلاندی با استفاده از فرصت پیش آمده و پایین اومدن قیمت بنزین در روسیه در برابر یورو، با رد شدن از مرز توی روسیه باکهای ماشین هاشون رو با بنزین نصف قیمت پر می کنند و با وجود هزینه های گرفتن ویزا و ورود به روسیه باز هم برای فنلاندی ها صرف می کنه. و به گفته یکی از شهروندان این کشور اروپایی، بنزین روسی در مجموع حداقل سالی 1000 یورو براش ارزون تر تمام میشه. البته این کار که توریسم بنزین لقب گرفته بیشتر بین ساکنان جنوب شرقی فنلاند شایعه و معمولا هم برای بنزین زدن به شهر ویبورگ روسیه در 38 کیلومتری مرز فنلاند سفر میکنند.
غواصان در بستر دریا در سواحل اسرائیل گنجینه‌ای از سکه‌های کمیاب طلا متعلق به هزار سال پیش رو کشف کردند. رویترز نوشته که این سکه‌ها متعلق به دوران حکومت سلسله فاطمی در خاورمیانه است و به نقل از یکی از کارشناسان عتیقه در اسرائیل نوشته که احتمالاً این سکه‌ها که منقوش به خطوط عربی هستند بعد از غرق شدن کشتی حامل اونها در نزدیکی بندر قیصریه به قعر آب رفتند. در طول چند روز گذشته حدود 6 کیلوگرم از این سکه‌های طلایی قدیمی به ارزش نسبی حدود 240 هزار دلار از آب بیرون آورده شدند. سلسله فاطمی اولین مسلمانانی بودند که نیروی دریایی در اختیار داشتند و به این وسیله با تمام شهرها در دریای مدیترانه داد و ستد می‌کردند.
در حالی که محمد جواد ظریف از چهره‌های خندان کابینه حسن روحانی محسوب میشه و کمتر عکسی از او در مذاکرات هسته‌ای دیده شده که بدون لبخند باشه، ولی توی گفتگوهای هسته‌ای و پشت درهای بسته نه تنها از چهره گشاده آقای ظریف دیگه خبری نیست که صداش اونقدر بالا میره که مامورهای حفاظتش هم هر از چند وقت یک بار با نگرانی به داخل اتاق مذاکرات سرک میکشند تا مطمئن بشن که اتفاق بدی نیفتاده باشه. این قضیه به هر حال به گوش رهبر جمهوری اسلامی هم رسیده. روزنامه شرق این هفته به نقل از خود محمد جواد ظریف نوشته که آیت الله خامنه‌ای بهش توصیه کرده از داد و بیداد پرهیز کنه و به جای دعوا کردن با لبخند حرفش رو بزنه.
رهبر هنگ کنگ به مردم این منطقه گفته که گوسفند مآب باشند. آقای سی وای لونگ که به مناسبت آغاز سال جدید چینی که سال گوسفنده صحبت می کرد گفته که مردمش بهتره از طبیعت گوسفند الهام بگیرن و در کنار هم برای آینده این منطقه همکاری کنن. به گزارش رویترز او گوسفندها رو حیوانهایی توصیف کرده که آرام و ملایم در آرامش کنار هم زندگی می کنن. یه متخصص علوم سیاسی گفته که منظور آقای لونگ اینه که مردم چشم بسته ازش دنبال روی کنند، همونطور که گوسفندها دنبال چوپونشون راه میافتند. سال گذشته چینی که سال اسب بود، بعد از اینکه مقام‌های چین سعی کردند که در انتخابات رهبری دور آینده هنگ کنگ اعمال محدودیت کنند، این منطقه که از خودمختاری نسبی برخوردار صحنه زد و خورد زیادی بود.
بر اساس یک پژوهش تازه، از هر 5 پزشک هلندی یکیشون حاضره به کسانی که بدون ابتلا به هیچ گونه بیماری فقط به دلیل سیر شدن از زندگی میخوان به زندگیشون خاتمه بدن کمک کنه که بمیرن. نتیجه این تحقیق که در نشریه پزشکی مدیکال اتیکس چاپ شده نشون میده که بیش از 70% از متقاضیان مرگ در هلند مبتلا به سرطان هستند. 2/3 از پزشکان در این پژوهش گفتند که به دلایل مذهبی از کمک به مرگ متقاضی پرهیز میکنند. روزنامه گاردین نوشته که هلند از جمله کشورهایی که در زمینه اوتانازی یا مرگ امدادی رویکرد نسبتاً آسانگیرانه داره و از حدود 12 سال قبل تا به حال تعداد افرادی که با کمک شخص دوم به زندگیشون پایان دادند به طرز قابل ملاحظه‌ای زیاد شده. مثلا 2 سال قبل حدود 5000 نفر در هلند به این روش خودکشی کردند. این بخش از برنامه چارکنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چارکنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چارکنج دیگر، بدرود.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.